الله الرحمن الرحیم. بحث ما درباره کیفیت رفتار عهده‌داران حکم با مردم بود، چون در ارتباط با موضوع کلی بحثمان که در خصوص نقش مردم در حکومت، در اندیشه سیاسی اسلام، در قرآن بحث می‌کردیم، خب مسئله ارتباط مردم و جریان حاکم و مدیریت جامعه از جمله مسائل محوری در نقش مردم در حکومت است. و در این ارتباط ما بحث داشتیم در این که بایستی عهده‌داران حکم چگونه رفتاری با مردم داشته باشه. یکی از ویژگی هایی که برای عهده‌داران حکم در رفتار با مردم مورد توجه هست، سوره مبارکه آل عمران، قرآن که قرآن به ما ندادید آقای موسوی، هفته لگن هفته از شامون آری چه بله، در سوره مبارکه آل عمران آیه 159 هست. در این آیه خداوند متعال دو خصوصیت رو پیغمبر اکرم توصیه می کند در رفتار با مردم، یک خصوصیت ایجابی و یک خصوصیت سلبی. در مورد خصوصیت ایجابی فرد فبما رحمت من الله لنت لهم، مسئله نرمش با مردم هست، علی رغم این که خود قدرت مقتضای او و برخورد از موضع قدرت با مردم مسئله جدیت و قاطعیت هست که هر مطلبی رو صاحب قدرت به طور قاطع اعلام می کند و به طور قاطع هم دستور می دهد. به عکس در قرآن رفتار با مردم باید به صورت نرمش باشه. حالا اینجا البته ما یه بحثی داریم که آیا لینت و نرمش با جدیت منافات دارد یا جدیت مخالف با نرمش است. در اینجا برای که این مسئله روشن بشه به اون ویژگی سلبی که در آیه شریفه اشاره شده، او تقریبا معنای لینت و نقطه مقابل لینت رو برای ما مشخص می کند. می فرماید ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، اگر تو فظ غلیظ القلب باشی لانفضوا من حولك. در خصوصیت سلبی که بیشتر این خصوصیت سلبی خصوصیت ایجابی رو معین میکنه این است که یه ویژگی روانی و باطنی در رهبر و در عهده‌دار حکم در جامعه دینی لازم هست و اون مسئله محبت و به اصطلاح انعطاف قلبی هست. بعضی ها در قلب در باطنشون دارای روحیه انعطاف نیستن، اینها ذاتن در باطن خودشون یه خشونتی دارن، یعنی خشونتها یه وقت خشونتهای سیاسی است که به وسیله جریان رهبر و حاکم در جامعه پیاده می شود، یه وقت خشونتها برخواسته از یک انحراف درونی و روانی و اخلاقی است. یعنی چون در قلب انعطاف نیست و عاطفه وجود ندارد، از این نظر این موجب خشونت میشه. لذا در این آیه اون خشونتی که منشأش غلظت قلب است، عدم انعطاف دل یا نداشتن عاطفه است، این خشونت رو سلب میکنه و نفی میکنه از حاکم و عهده‌دار و حکم، که بایستی فز غلیظ القلب نباشد. فز غلیظ القلب عبارت است از اون خشنی که در درونش عاطفه نیست، در درونش انعطاف نیست. روحاً یه موجود غیر منعطفی است، یعنی در گرایش های قلبیش اصلا انعطاف وجود ندارد. اما که اگر خشونت منشأش غلظت قلب بود، این خشونتی که منشأش غلظت قلب است در رهبر و عهده‌دار و حکم نباید وجود داشته باشه. گاهی از اوقات برخوردها، ولذا اونجایی که برخورد از روی خشونت نتیجه غلظت قلب نیست، بلکه برخورد به مقام قاطعیت در حکم و جدیت در دستور، اون نرمش و لینت مقابل اونیست. یعنی در این حالی که در اندیشه سیاسی اسلام در قرآن شرط رهبر و خصوصیت رهبری و عهده‌دار و حکم مسئله لینت هست، لینت مقابل جدیت نیست، لینت مقابل قاطعیت در حکم نیست. در حکم البته باید قاطعیت داشته باشه، چون اگر بنا شد در فرمان و در دستور و بخشنامه قاطعیت و جدیت نداشته باشد، مدیریت جامعه درست انجام نمیگیره. اون مسئله جداست. در جریان فتح مکه وقتی فاطمه خزعمیه به اصطلاح دزدی کرد و خب اونجا اینها تازه مسلمان شده بودن، اما روز اول روز دوم اسلامشون بود و پیغمبر اکرم دستور داد دستشو قطع کنن، خب بسیاری از بزرگان مکه و اشراف قریش به خدمت پیغمبر اومدن و گفتن این کار کار درستی نیست، این زن محترمه ایست از یک تبار خیلی متشخصیه در مکه و این قبیلش برای همیشه بدنام میشن که یک فرد از افراد قبیله بی دست باشه. از پیغمبر اکرم خواستن که پیغمبر اکرم صرف نظر کنن، پیغمبرم فرمودن که ان الحدود اذا انتهى الی فلیس لها مترک، این وقتی که به من برسد حد دیگه قابل ترک نیست، وقتی حد به من منتهی شد اونجا بایستی حتما اجرا بشه و با همه وساطت ها و اصرار شدیدی که هم بزرگان مکه داشتن و هم بعضی از اصحاب خدمت پیغمبر اکرم داشتن، پیغمبر اکرم دستور دادن دست فاطمه خزعمیه رو قطع کردن. خب این مسئله قاطعیت در حکمه، این رو خلاف لینت نمیگن، این که ممنده ما رحمه الله لنتله هم نرمش نه تردیده نه رخوت هست در مقابل قاطعیت و جدیت در اجرای حکم و مدیریت، بلکه در مقابل فز غلیظ القلب این لینت هست. یعنی اون خصوصیت سلبی که در قرآن سلب شده از پیغمبر اکرم به عنوان حاکم و رهبر اجتماعی، این خصوصیت در واقع مشخص میکنه برای ما معنای لینت رو، اون خشونت برخواسته از عدم انعطاف دل، اون خشونت در رهبر و در عهده‌دار حکم مطلوب نیست، نقطه مقابلش باید لینت داشته باشه. و بعد نکته بعدی که باز در همین آیه هست، نکته بعدی در این آیه مسئله گذشته، چون در همین آیه میگه فاعف عنهم، یعنی علا ای حالن در مقابل تخلفی که افراد انجام میدن باز اون قاطعیت و اون جدیت در حکم نباید باعث پیگیری عقوبت بشه. چون ببینید در واقع ما یه آیه شریفه رو وقتی بخونیم، خیلی از اصول سیاسی و مدیریت اجتماعی اسلامی برای ما مشخص میشه توی آیه. واقعا یه جریان خیلی لطیفی است مسئله مدیریت قرآنی برای یک حاکم و برای یک رهبر اجتماعی. از یه طرف این بایستی قاطعیت و جدیت در حکم داشته باشد، فعیل بدون قادرون. خب میگم فهم ما رحمن الله لنت لهم لینت در مقابل آخر نشان بده، اما لینتی که نقطه مقابل قلزت قلب هست، نقطه مقابل خشونت برخواسته از عدم انعطاف دل هست. و مطلب دومی که خب از یه طرف جدیت در حکم اقتضا میکند پیگیری در عقوبت رو، اینجا فقط فعف عنهم پیگیری در عقوبت نداشته باشه. یعنی ما در مبانی حقوقی اسلام داریم که در مورد تخلف آدم خلافکار بایستی تعقیب به صورت به اصطلاح کشف اطلاعاتی صورت نگیره تو مسائل فردی. ما کشف اطلاعاتی در مسائل جمعی برای حفظ امنیت جامعه و عامه مردم لازمه، اما کشف اطلاعاتی در تخلفات فردی در اسلام جایز نیست. حالا بریم تحقیق کنید، بررسی کنید آقا مثلا زنا کرده یا آقا شراب خورده، ولو شرب خمر یک تخلف قانونی در جامعه هست، اما تا وقتی که به مرحله ظهور و بروز و تظاهر بی‌گناه نرسیده است نبایستی تحت تعقیب و پیگیری اطلاعاتی قرار بگیره. ما تحقیق کنیم درباره این مطلب. فعف عنهم در واقع یه دستورالعمل ویژگی رهبری و حاکمیت از طرف خداوند به پیغمبر اکرمه که وقتی افرادی تخلف کردن یعنی گذشت در مقابل تخلف خلافکار به عنوان یک اصل در مدیریت یک حاکم مطرح است و در ارتباط عهده‌دار و حکم با مردم رو باید به عنوان یک واقعیت در جریان و سیاست مدیریت خودش عکس کنه که در مقابل تخلف مردم یه حالت عفو و گذشت داشته باشه. البته در یک آیه دیگر هم سوره مبارکه اعراف آیه 199 در مورد این عفو و گذشت که به عنوان یک اصل در مسئله حاکمیت و رهبری و جریان ارتباطی عهده‌دار حکم با مردم اینجا مطرح است. مورد خود العف و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. اینجا باز همینطور مسئله به اون دقت و به اون عرضم به حضورتون که ویژگی خاص مورد توجه بین در آیه مبارک ما سه تا امر داریم. یک امر و امر بالعرف که پیغمبر وظیفش اینه به عنوان عهده‌دار حکم امر به معروف بکنه، و اعرض عن الجاهلین و اعراض کند از افراد متخلف و افراد ارزم جاهل به عنوان اون نادانی که جهل و نادانی او باعث، یعنی نه جهل و نادانی به اصطلاح غیر عمدی یا عقب افتادگی رو در نظر، و اعرضن الجاهلین جاهلی که در مقام اجرای جهل عمدی هست. حالا اینجا یه بحثی ما داریم اعرضن الجاهلین که آیا جاهل در جهل خودش گناهکاره یا گناهکار نیست، که قرآن میگه و اعرضن الجاهلین، چون خب تمام مردمی که اینها قانون رو نمیدونن احکام رو نمیدونن اینا جاهلن، اگر پیغمبر بخواد اعراض از اینها بکند بس دیگه و امر بالعرف در اینجا معنی نداره، و اعرضن الجاهلین مقصود از جاهلین کیان. در اینجا عرضم به حضورتون که مقصود از جاهلین در این آیه شریفه در آیات قبلی تقریبا ان تدعوهم الی الهدى لا یسمعوا و تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون. اعرضن الجاهلین مقصود این افرادی هستند که در آیه قبلی مشخص شده و ان تدعوهم الی الهدى لا یسمعوا. یعنی اینا کسانی هستند که وقتی پیغمبر اینها رو به هدایت دعوت میکند اینا نمیشنوند، یعنی اصلا گوش بر پیغمبر نمیدن، دنبال رو به پیغمبر نیستن. و تراهم یندرون الیک و هم لا یبصرون. اینا در محضر پیغمبر میشینن به پیغمبر نگاه میکنن اما در مقام یاد گرفتن از پیغمبر نیستن، و غالبا خصوصیت منافقین در اسلام بوده. منافقین پیغمبر ایمان نداشتن، اصل اسلام رو باور نکرده بودن. اینا وقتی خدمت پیغمبر اکرم میرسیدن در محضر رسول الله مینشستن، خب اینا در محضر پیغمبر اکرم به اصطلاح حضور پیدا میکردن برای که بگن ما مسلمانیم، تو مسجد حاضر میشدن به قادری که از جماعت مسلمین جدا نشن. اما چون پیغمبر رو قبول نداشتن، ایمان به پیغمبر نداشتن، اینا که اونجا مینشستن در محضر پیغمبر توجه به دستور پیغمبر و گفته های پیغمبر و هدایت پیغمبر نداشت. جاهلین اینان و اعرضن الجاهلین، جاهلینی که در آیه قبل مشخص شده، نه جاهلی که حالا از اول مرحله ایست که به پیغمبر رسیده هیچ چیز هم نمیدونه، خب پیغمبر خود از او اعراض کنه و از او اعراض کنه به این جاهل که هدایت نمیشه، نه. مقصود کسانن و ان تدعوهم الی الهدى لا یسمعوا و تراهم یندرون الی و هم لا یبصرون. اینا در محضر تو میشینن اما تو رو دارن نگاه میکنن، اما کنه اینا نمیبینن تو رو، دلشون جای دیگه است، فکرشون جای دیگه است، با یه انگیزه های دیگر اومدن و بر اساس و انگیزه هستن، توجه به هدایت پیغمبر ندارن، اینا جاهلن. بعد در آیه دیگه فرمود و عرضن جاهلین، بله نه خیر، به این تدعو هم الهدى لا یسمعوا، اینا اصلا دین رو یاد نمیگیرن، بله خب اصلا نمیخوان، قبول ندارن، پیغمبر رو باور نکردن، این آقا نزل ایمان ندارن. یعنی اگر بخواد بیاد در محضر پیغمبر بشینه و گوش بر پیغمبر بده، منکرات شریعه رو میفهمه، محرمات الهی رو متوجه میشه، اما باور نکرده پیغمبر رو، ایمان به پیغمبر نداره که ببینه پیغمبر چی دستور میده. آمده تو جامعه، تو مسجد خدمت پیغمبر برای که بگن مسلمونه، برای حفظ ظاهر اسلامی خودش در اجتماعات اسلامی شرکت میکنه، اما اصلا گوش نمیده. حالا نه پیغمبر، ما هم داریم آدم های اینجوری که گاهی از اوقات میبینید که در خیلی از برنامه ها آدم هایی هستن که شرکت میکنن، حتی تو نماز جماعت آمده، توی فرض فرمید که مجالس مذهبی آمده، اصلا یک جمع اجتماع دینی شرکت کرده اما با یه انگیزه دیگه اومده. حالا اینجا گوینده هر چی بگه، مسئله دان مسئله گو، هر چی مسئله بگه یا هر چی آیه قرآن براش تفسیر، توجه نداره، یه به یک هدف دیگه آمده، دنبال و هدف خودش و فکر هدف خودش است. و اینها که انم یاد یه ساعت میشینه در اونجا هم صحبتای میشه که انه هیچ چی نشینه، زن توجه به حرفا نداشته. یه دادم اینجور زمان پیغمبر همجوری بودن، اینا با یه انگیزه های خاص سیاسی یا اقتصادی می اومدن تو جوامع دینی شرکت می کردن، اعتقاد نداشتن، گوش بر به پیغمبر نمی دادن، لذا اینها احکام دینی یاد نمی گرفتن و آموزه های پیغمبر رو اینا بلد نمی شدن، لذا جاهل بودن. نتیجه که جاهل بودن، اینا منکرات شرعی انجام می دادن، خلاف مرتکب می شدن. به پیغمبر میگن از اینها اعراض کن، یعنی اعراض از اینها معناش نهی از اینهاست و در واقع جلو اینها رو گرفتن، منع کردن از محرمات الهی وسیله اینها اجرا میشه و اصلا به هیچ وجه اینها رو در عرصه مشورت، در عرصه های اون عرضم به حضورتون که خصوصیات دیگر مورد توجه قرار نده. این وعفو عنو وعفو خذ العفو و امر بالعرف، خذ العفو تو مال ای جاهلین نباشه، از ای جاهلین اعراض کن، نسبت به دیگران نقش گذشت داشته باش.
اینا ببخشید توجه میکردن ولی سوء استفاده میکردن، معنایی که به این بر عکسش برای سوء استفاده
در حال لا یسمعوا و ان تدعوهم الی الهدى لا یسمعوا، یعنی اینا هدایت رو نمیشنیدن
در عمل
نیست. منظور اصلا آیه قرآن قبلش، آیه رو بخونید، ما قبلش آیه قرآن داریم، این ما جاید خود محب بزنیم، ما بود از عرض از جانین از آقای قبلش بمیم و ان تدعوهم الی الهدى، شما هم دارید به من نگاه میکنید، دست نگاه کنید با آقای قرآن، قرآن میگه و ان تدعوهم الی الهدى لا یسمعو، تو این دارو به هدایت بود از تو نمیشنون، نمیشنون یعنی چه؟ ببینید این نمیشنون شامل همینا میشه، نمیشنون اصلا گوش به حرفای تو نمیدن چون فکرشون جای دیگه است، نمیشنون از حرفای تو میخوان سوء استفاده کنن، بس باز دنبال یه مسئله دیگه هستن، یعنی هدایت رو به عنوان هدایت نمیشنون، به عنوان اینکه بخوان بهره برداری کنن، یه کلمه حرف تو رو بگیرن، یه کلمه دیگه رو حذف کنن، از اون یه کلمه علی خودت استفاده کنن، خب بله این باز داره، ما سماع هدایت نیست، استماع هدایت نیست. جاهلین کسانی که واسه پیغمبر هدایت نشدن، دین رو یاد نگرفتن. چرا؟ اینا کسانی که من تدعو ملل و لا یسمعو. یه وقت یه جاهلی است، آقا دینش رو بلد نیست به خاطر کمبود استعدادش، به خاطر اینکه اصلا به حضورتون که در معرض هدایت پیغمبر قرار نگرفته، اصلا نبوده، یه جاهل حکمو نمیدونه، در یه نقطه دوردستی افتاده، اصلا دست به جای نمیرسیده. یه عرزن الجاهلین مقصود که عنوان اون جاهلین نیست، عرزن الجاهلین جاهلینی که در آیه قبل گفت خداوند و انتدوم الالهدا لا یسمعون و تراهم یندرون الیک و هم لا یبصرون. خب انتدوم الالهدا لا یسمعون، بعد ممکنه کسی اشکال کنه بابا اینایی که در محضر پیغمبر بودن، اینا که نشستن در محضر پیغمبر تو جامعه مسلمین شرکت کردن، تو مجتمعات دینی پیغمبر شرکت کردن، چطور لا یسمعون؟ فرمود که و تراهم یندرون الی و هم لا یبصرون. اینا کسانی بودن که میامدن در محضر شما میشستن، به تو نگاه میکردن اما خودشون نمیدیدن چیزی رو، به خاطر اینکه تو رو نمیدیدن یه کلامتو بشنون، اون واقعیت پیغمبر، اون نورانیت رسول الله رو در نبوت و هدایتش نمیدیدن که با اون حرفشو بشنون و عمل کنن. آدم ها اینجوری جاهلینن و اعرضن الجاهلین، خزل عفو تو شامل اینا نمیشه. شما جاهل رو در مقابل آقل را بیدن، اصلا آیه غلطه. پیغمبر بید از واقعا آدم های جاهلی که اینها عاقل نیستن از اینا اعراض کنه، درست نیست که. نه خیلی بیخرد نیست، خدا نمیخواد پیغمبرش از بیخرد، پیغمبر مقاد پیغمبرش مقاد بیخرد در حوزه بیخردش ادایتش کنه. بیخردانه برخورد کنه اما بیعقل دیگه، اما یه قرار بیعدب با بیخرد فرق داره. این آقا بیعدب با بیخرد فرق داره. بیعدب را میگید گوه بیعدب را جاهل نمیگن. جاهل کسی این نادان نمیدونه. این که نمیداند دو جور جهله، یه جهلیست از روی عناد و عداوت و عمدی نمیداند، یه جاهلیست که نمیداند به خاطر کمبود استعدادشه، به خاطر عقب افتادگیشه، به خاطر اینکه دستش به جایی نرسیده که بدانه. اعرضن الجاهلین، او جاهل نیست. اعرضن الجاهلین هایی که خلصه به پیغمبر ایمان ندارن، رهبری پیغمبر رو قبول ندارن، هدایت رسول الله رو باور نکردن، ولذا چون باور نکردن نسبت به احکام، نسبت به مقررات پیغمبر، نسبت به آموزهای پیغمبر جاهلن. اعرضن الجاهلین،
جاهل در تعبیر شما در مقابل عالمی
جاهل بین آقا، مقصود ما جاهل، بله جاهل این کسی جاهله در مقابل عالمه که علم نداره بدین، علم نداشته بدین. منشأ چیه؟ منشأ چیه؟ از این تدعوه ملل هدا لا یسمعو. این ما آیه قبلشو داریم، ما بینه شما نظر ندید آیه قبلو بخونید، و این تدعوه ملل هدا لا یسمعو. جاهل این آیه که و این تدعوه ملل هدا لا یسمعو او هر داره میگه
بصیرت داره جاهل.
بله همه اینا هست. آقا آیه قبلو بخونید، قربون شکلی از خودتون نگیدید، آیه قبلو بخونید و ان تدعوهم الى الهدى لا يسمعوا و تراهم ينظرون الیک و هم لا یبصرون.
چرا خزل عفو شامل اینا؟
ها این میگه که و اعرضن الجاهلین، از اینها اعراض کن، خزل عفو به اینها کار نداره. عفو جان میگه اول میگه خزل، میگه اینا قابل عفو نیستن. یعنی اینا کسانی هستند که اگر اینا آمدن توی جامعه شما دست به خرابکاری زدن بود، یخشون رو بگیری. خاطر اینا ایمان ندارن، اینا عامل بیگانن، اینا موجودات مضر و فاسد و مفسدن. اونجا پیغمبر مچ اینا رو بگنه، این فرق میکنه با یه آدم مسلمان متدین متعبدی که حالا آمده یه جامعه لغزشی سر زده. خود العب اینا ببخش، یه دستورالعمل خیلی دقیق حکومتی و مدیریتی هست که خداوند داره آیه میده به پیغمبر. ما تو جامعه خودمون داریم، ببین یه بچه آدم حزب اللهی متدین متعبدی که نظام رو قبول داره، رهبری رو قبول داره، واکه با دسترس و برده دینم هست، حالا یه جا آمد یه خلافی انجام داد، خزلعف نسبت خزلعف. اما یه آدمی است که معارض با نظامه، معارض با رهبری هست، ما همه چی رو براندازی کنه، تو خزل اف نبود شامل او بشه، باید باید خزل اف شامل اونا بشه که خب بس باید سنگ و سنگ ها نمیسته در مسئله فتنه. اگه برمشو فتنگرها بعد من رو بشه، یا آقا فتنگره یا آقا بستر فتنه است یا عامل فتنه بوده، حالا خزل اف بخواهی به خود العفو عمل کنه. خواهی من رو برکن برن دیگه، غلط نیزه. نخیه الان از سال 88 تا الان دو سال میزنن تو زنان آب خونه یارمشون میدن، نگه شون ولشون نمی کن.
جواب
باشه
این
خوازل
عبا فاطمه خزمی رو
چجوری
جمع
میکنه؟ با چه جا؟ فاطمه خزمی که بالاخره حضرت فرمود بلا که قدرت مقدس ده تو حدود نمیشه کارش کرد. بله، به خاطر این بوده که ببینید در اونجا اینهایی که به پیغمبر ایمان آورده بودن اینها در مقابل قدرت پیغمبر محکوم شده بودن، ایمان آورده بودن باوری نگرد پیغمبر رو. بسیاری از همونهایی که میان پیغمبر اصرار میکردن که آقای رو بخشیدش، اینا آدم بودن که پیغمبر همین دشو آوردن مکه رو فتح کردن در مقابل قدرت پیغمبر مرمز ابو سفیان، محکوم شدن در مقابل قدرت پیغمبر. ابن عباس وقتی به ابو سفیان در قبل از یک حضرت وارد مکه بشن گفت آیا هنوز وقتش نشده که تو به پیغمبر ایمان بیاری به عنوان پیغمبر؟ وقتی گفته که این برادرزاده ای تو سلطنتش خیلی بالا گرفته، گفت آیا هنوز وقتش نشده که تو ایمان بیاری؟ گفت غیر از ایمان چاره ای ندارم، چاره ندارن که من الان ایمان بیارن دیگه. یعنی پیغمبری باور نکرده بود. روزی که عثمان خلیفه شد ابو سفیان آمد تو خانه عثمان، اما روز اول خلافت کورم بود، چشمش هم جایی نمیدید، تو اتاق وارد شد گفت توی اتاق غیر از بنی امیه کسی دیگه هم هست؟ گفتن نه. گفت بلات و عزا قسم که من مسلمان نشدم، اسلامی وجود نداره، وحی نازل نشده، قرآنی کتابی چیزی از طرف خدا نیامده، اینا همش بهانه ملک و سلطنت بود. الانم این ملک و سلطنت به دست شما افتاده، تو خودتون بچرخونید نگذارید از بنی امیه خارج بشه. عثمان عصبانی شد و داد و بیداد کرد و بیرونش کرد از اتاق. من دیگه کافری یربار چرا میزنی؟ از خانه عثمان آمد بیرون، رفت توی قبرستان احد کنار قبر حضرت حمزه و با پای نفسش لگد به قبر جناب حمزه زد و گفت یا ابا اماره ان الامر الذي اجتلدنا امس اليوم على يد غلمان يتلعبون. این ایمان نیوردن، اینا اینا پیغمبر قبول نداشتن، اینا محکوم قدرت بودن، رسول الله آمده بود مسلط شده بود، چاره ای نداشتن و پیغمبر اگه گوش برفی اینا میداد و عرضن الجاهلین، اصلا به کلی اینا مستاق کامل جاهلین اینا بودن که خب پیغمبر گفت اگر ان الحدود زاد تاهره لیس ولی سلام مدرک خذ العف دیگه شامش نمیشد. اما به همین پیغمبر میگه خذ العف. اصلا ما الان این تقریبا یه دستورالعمل مدیریت در جامعه دینیه، یعنی همین الان تو جامعه دینی خودمون فرض بفرمایید یه حرکت های انجام میگیرن، آدم های متدین انجام میدن، بچه های حزب الله انجام میدن و نیروهای معتقد و متعبد، منتها در این حرکت ها لغزش های وجود میاد، برخورد های ناجوری میکنن یا فرض بفرمایید خذ العف از اینا بگذر، اینا رو صفر نگیر. اما اونجایی که یه آدم فتنه گری که دست ازم حضورتون به دست انداز دشمن شده، شده ابزار دست دشمن، میدونم همه چیز رو در مقام فرصت یابی خودش آمده با همه ازم به حضورتون که سرنوشت نظام داره بازی میکنه، خود خود الان زاد اون معنا نداره و عرضن الجاهلی. بله
از آیه مطلب در میاد خود الان شامل همینو میشه.
نخرجا ببین چون میگه و اعرزن الجاهلی، یه اعرزن الجاهلی نقطه مقابل خذ العفوه. خذ العف، عف رو بگیر، امر به معروف بکن، از جاهلی دم اعراض کن. خب اعراض از جاهلین به این است که جاهلین رو عفو نکنه پیغمبر. اگه پیغمبر بخواد اون جاهلین کذایی رو عفو کنه دیگه اعرزن الجاهلین معنا نداره، اعراض جاهلی چرا بکنه؟ و اعرزن الجاهلین یعنی ببینید عف از ابزار جذبه، خودی که پیغمبر باید گذشت کنه در مدیریت خودش، این در مقام جذب مردم هم یه خذ العف. پیغمبر چرا باید ببخشه؟ چرا باید گذشت کنه؟ به خاطر مردم پراکنده نشن. آیه شریفه سوره مبارکه آل عمران میگه ولو کنت فظاً غلیظاً غلیظ القلب لانفضوا من حولک، نه پراکنده میشن اینا، برای که پراکنده نشن مردم جذب بشن یه خذ العف. بعد میگه ارزن الجاهلین، در مقام جذب جاهل نبود باشی و ارزن الجاهلین. یکی از مصادقشونه ناقه مصابی نیست، اهم از منافقه، یکی از مصادقش منافقه. ببینا جا جاهلین آیه قبل عرض کردم، ما همه حرفایی که میزنیم باز آیه قبلی رو نمیخونیم. و ان تدعوهم الى الهدى لا يسمعوا. خیلی از افراد بودن که از اول سم پیغمبر ایمان نیاوردن، منافق هم نبودن. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. اعراب نزلا تجوان میدید ان تدعوهم الى الهدى لا يسمعوا. نه خیلی منافق نیست، قصد تخریب هم نداره، بنای براندازی هم نداره، محکوم قدرت شده اظهار اسلام میکنه اما ایمان نداره، باور نکرده پیغمبر، پای به حرف پیغمبر میشه گوش بر پیغمبر نمیدست. آیا قرآن میگه قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، نگفت اعراب این همشون، اعراب که منافق نیستن که. منافق آقا کسی است که در مقام ارزن بزرگون ضربه زدن و ضرر زدن است، اونم با موقعیتی که میخواد در جامعه دینی برای خودش کسب کنه. از یه طرف میخواد از مزایای جامعه دینی در قدرتیابی در فرصتیابی استفاده کنه، از اون طرف متدین نیست، مسلمان نیست و ضربه میزنه. یا منافق چیز بوده، یه عبدالله ابن عبی بود منافق بود، میره با یهودیای مدینه میزاخت علیه پیغمبر توده میکردن، حتی تا مرز کودتا هم پیش رفت عبدالله ابن عبی. اول منافق، این رئیس اول منافقی در اسلام به وجود آمد عبدالله ابن عبی بود. بله اینا رو نمیشه گفت منافق حسابی، تعریف یعنی تعریفش فرق داره. الان میگه همه اینا کافرن، بیدنن پدر سودان برن تو جهنم، چه چوب زنن تو مادر شون گن، اما در این حال اینا با هم از نظر تعریف و ماهیت فرق دارن. سلمی جامعه با هم یک گیریه
شما خود افرا احتساس به مهور شخصی آمد اول پیامبر رو کشید و
بله از این جور حرکت ها خود العفو نه، حرکت ها اینجوری انجام میدن، پیغمبر توهین میکردن
شخصی؟
نه شخصی نیست، حتی در مسائل اجتماعی هم دیگه آمده تو مسائل اجتماعی یه حرکت انجام ده، خون حرکت تنها شخصی نبوده با پیغمبر، اهانت پیغمبر، اهانت به رهبری، یه حرکت اجتماعی ده، برخورد اجتماعی ده، کسی توهین به رهبر میکنه. اینا یه وقت بحث نه تنها اصلا مسئله رهبری، مسئله دیگه همی دوره. ببینید یه آقایی میاد بخواد روحانیت رو سرکوب کنه به شما اهانت میکنه، یه نفری با شما مسئله شخصی در اومد، طلبه است مثل شما اهانت میکنه، تو من فرق داری یکی نیست دیگه، یکی ضد روحانیت رو به شما اهانت میکنه، اهانت این حرکت جمعیه، حرکت شرطی نیست، یکی نه با شما خورده حساب داره به شما توهین میکنه ولی ضد روحانیت نیست، خب این حرکت مثلا مسئله شخصیه. ارزم به حضورتون که خصوصیت دیگری که باز در اینجا هست مسئله مدارای با مردم، سوره مبارکه نور آیه 62 هست. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوا ان الذين يستاذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فاذا استاذنوك لبعض شانه فاذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله ان الله غفور رحيم. در این آیه شریف ما دو سه نکته داریم در مسئله اندیشه سیاسی اسلام که حالا محل شاهدمون نکته اخیرشه. اولا یه نکته از این آیه استفاده میشه و اون این که تمام فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی مردم بایستی در زیر پوشش رهبری باشه. ایفراد انما المؤمنون الذین آمنوا بالله و رسوله و اذا کانوا معه على امر جامع لم یذهبوا حتی یستأذنوا. اینا که میگن که چرا بایستی رئیس جمهور و رهبر تنفیذ کنه، این آیه قسمت بخش اول آیه بزرگترین دلیل بر وجوب تنفیذ ولایت و رهبری در منتخب مردمه، یعنی مردم سرنوشتشون از خودشونه، خودشون بایستی مدیریتشون رو اجرا کنن، اما این مدیریتی که مردم خودشون بخوان اجرا کنن در زیر پوشش مظهر حاکمیت الله باشه که صاحب ولایت از طرف خداست. حالا یا صاحب ولایت از طرف خدا به طور مستقیم یا نه نصب شده صاحب ولایت خداست، مثل ولی فقیه این نصب شده از صاحب ولایت مستقیم از طرف خدا نیست، ولایت از طرف خدا مال معصوم علیه السلام، ما غیر معصوم کسی ولایت نداره. منتها معصوم کسی رو که نسب کرد، حالا یا با عنوان نسبش کنه یا به شخصه نسب کند، او همون ولایت معصوم هست که عرضم به حضورتون که او پیدا میکنه بر حسب نسبی که معصوم نسبت به او داشته. حالا اگه نسب خاص شد اون اختیاراتش هم خاصه، نسب عام شد اختیاراتش هم عامه، که اینجا مسئله اختلاف فقها در مسئله ولایت فقیه پیش میاد که آیا ولایت فقیه ولایت حسبه است یا ولایت فقیه ولایت عامه است. حالا اون مباحث، حالا بحث ولایت فقیه اینجا بحث نمی کنیم، اما این آیه شریفه میگه که هر گونه فعالیت اجتماعی و سیاسی بایستی با اذن ولی باشه، چون فقط انما المؤمنون، انما هم آمد اول آیه و ایمان رو منحصر به این میکنه، یعنی کسانی که سکولار هستن اصلا مؤمنون نیستن، یعنی که سیاست از دین جدا میدانن به دست این آیه شریفه اینا خارج از مؤمنینن. انما المؤمنون، انما از ادات حصره آمد در رسای الذین آمنوا بالله و رسوله و اذا کانوا معه على امر جامع لم یتبعوا حتی یستأذنوا. اینجا یک کلمه معه هست و یک کلمه یستأذنوا. اولا در امر جامع با غیر رهبر و با غیر ولی از طرف خدا نمیشه بود، اینا اذا کانوا معه على امر جامع، اینا وقتی که با پیغمبر هستن، معه ضمیر معه برمیگرده به رسوله، اینا وقتی که با رسول هستن بر یک امر جامع، یک امری که مربوط به جمعشونه، مربوط به زندگی اجتماعیشونه، مربوط به زندگی سیاسیشونه، لا امر جامع اینه. لم یذهبوا حتی یستأذنوا، اینها بدون اذن پیغمبر عرضم به حضورتون که در اونجا عملی انجام نمیدن. پس هم آیه هم کلمه معهو میگه که وقتی اینا در امر جامع قرار میگیرن در مسائل اجتماعی، در مسائل سیاسی واقع میشن، بایستی کانو معهو، اینا با پیغمبر باشن، با ولی از طرف خدا باشن. نمیشود بدون معیت و همراهی با ولی خدا در امر جامع بود. اذا کانو معهو علا امر جامع لم یذهبوا حتی یستأذنوا، بود از او استیزان کنن. حالا بر حسب این که با مقام ولایت و با مقام رهبری از طرف خدا اینها در امر جامعشون هستن و او گفته بید برای خودتون یک رئیس قوه مجریه انتخاب بکنید، اینا رفتن حالا یک آقای زید بن ارقم رو اختیار کردن و انتخاب کردن، این باستی اذن بگن از او، او با تنفیذ کنه. این بخش اول آیه از جمله عرضم به حضورتون که نصوصیست که اینا نص بر این است که بایستی هر گونه سلطه‌ای و هر گونه حاکمیتی که از طرف مردم معین میشه، هر کاری که مردم بخوان بکنن، باید با اذن ولی امر باشه، بس ولی امر باید منتخب مردم رو تنفیذ کنه. یکی بعد میگن الذین استأذنون که اولئک الذین یؤمنون بالله و رسوله، باز تأیید میکنه مطلب اول آیه رو، فرمود انما المؤمنون، اون ادات حصری که در باره در سر آیه آمد، الذين امنوا بالله و رسوله، بعد اونجا میگه ان الذين يستأذنون، اونا که از تو میپرسن، اونا که بدون اذن تو کار نمیکنن، اینها اولئک الذين يؤمنون بالله و رسوله فاذا استأذنوك بعد شأنهم فاذن لمن شئت منهم، اینا وقتی از تو اذن خواستن نسبت به بعضی از شؤونشون، تو هم اونا اذن بده و استغفر لهم ان الله واستغفر لهم الله ان الله غفور رحیم. این فاذا استأذنوك لبعض شأن فاذن لمن شئت، این شأن نزول داره. این فاذا استأذنوك لبعض شأن فاذن لمن شئت، این مربوط شأن نزولش داستان حنظله غسیل الملائکه است، حنظله ابن عیاش، حنظله ابن ابی عیاش، حنظله ابن ابی عیاش. خب این جرانش شما آقایون علما اهل منبرید، خودتون بلدی دیگه میدونید که این عاشق دختر عموش بود و بعد از مدت هایی که این عشق خودش رو پیگیری میگرد، نهایتاً به وصل دختر عمو رسید و عموش حاضر شد دخترش رو بده و اینها ازدواج کردن. شب عروسیش مصادف شد با شب جنگ احد و اومد خدمت پیغمبر اکرم و عرض کرد یا رسول الله، من امشب شب زفافم هست و فردا صبح هم شما عازم جنگی و من چه کنم؟ و خب جنگ احد هم دستور پیام همه بود شرکت میکردن، این جهاد چیز قطعی بود. یه آیه نازل شد برای پیغمبر، فاستأذنوا کل بعد شأنهم فأذن لمن شئت منهم، که اینا وقتی من از تو اذنی میگیرن که برای بعض از شأن خودشون مشکلاتی دارن و مسائلی دارن، شما به اونا اذن بدید، استغفر الله و برای اینا طلب مغفرت کن.
مثلا پیغمبر اکنون
که
اینا اذن میدید، چرا طلب استغفار بکنه؟
بله
اینا بدون اجازه
پیغمبر نرفتن. بله شما استغفار مقابل گناه گرفتید دیگه. استغفار نه، ما داریم آیات الان تفسیر داریم که استغفار مقابل گناه نیست. یه آیه شریفه که میفرماید که نافتن آلک ودن مبینا یغفر الله لک ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، که غفران در مقابل گناه واقعا. این ذنب که میگه لیقبل الله علیه که ذنبه، آیا نعوذ بالله پیغمبر گناه کرده؟ با اعتقاد ما به اسمت نمیسازه. حالا این بحث استغفرش رو بذارید چون بحث خارج از بحث ما هست، این رو بعد. اما خب گناه نکرده دیگه، این عرضم بزرگ میکنم که این یک. دومی که بر فرض این که ما بگیم این استغفار هم استغفار در مقابل گناه هست، این ذنبم غفرانم در مقابل ذنبه، در فرض اینکه اینجوری هم ما بخوایم بگیم که این در واقع طلب مغفرت در برابر گناه بوده، علایالن این کسی که از جهاد فی سبیل الله تخلف کرده از نظر جهاد، یعنی هم روانی خودش و هم از نظر مردم خلاف کرده دیگه، یادمی که حالا بشه عروسیش خاطر این عروس خانومی که عاشقش بوده جهاد فی سبیل الله رو ول کرده، وی از نظر مردم خلاف کرده دیگه. این واستغفر لهم یعنی ای پیغمبر این دو برای اینا طلب مغفرت کن. این طلب مغفرت، طلب مغفرت باطنی پیغمبر در واقع در حضور عام مردمه، یعنی یه جوری بکن که این گناه از نظر مردم گناه بخشودنی حساب بشه، یعنی به عنوان این کم بود و کسری که او داره خلاصش این کم بود و کس به در مقابل چشم مردم جلوه نکنه. حالا این خب منزل آمد و گوی آیم نازل شد پیغمبر، خب بر ریا برو امشب خوش باش و فردا خوش باش و نمیخواد به تو جنگ فردا روز اول زندگیت. و در این حال حنزله وقتی سحر بیدار شدید مردم دارن تو کوچه میرن به طرف میدان و صدای پای آدم ها میاد و صدای پای مرکب ها میاد، خورزه آروم نگرفت، آروم نگرفت و این از خونه زد بیرون دنبال مردم را افتاد، آمد توی میدان جنگ. پیغمبر تو میدان دیدی حضره که دیشب دیروز آمد آیه براش نازل شد و پیغمبر بهش اجازه دادی آمده. پیغمبر فرمودن خب تو چرا آمدی؟ تو که خداوند متعال آیه نازل کرد در مشان تو که تو از نیایی در جنگ و چطور شرکت کردی؟ گفت دلم آروم نگرفت، من شما داریم یا رسول الله میای وسط آفتاب و در مسئله جنگ و مقابله با دشمن و مسلمان میان، من تو خونه کنار این معشوقه خودم میشینم کیف کنم، این به غیرتم خلاصه نگنجید، منتها من مشکلی دارم، مشکلم این است که من با همون حالت جنابت اومدم به میدان جنگ و فرصت غسل نکردم و داستان عرضم به حضورتون که شهادتش و غسیل الملائکه بودنش است. در هر حال مقصود این فیض از تعزن اون کرده بعض شعنه این فرزن من شهده من اوم این است که در عینی که احکام باید قاطع باشه، اما در این حال نقطه خلأ در فرامین پیغمبر باید باشه که در این نقطه خلأ برای انسانهایی که مشکل دارن یا محاذیری براشون پیش میاد اونقدر مسائل سفت و سخت نباید باشه. این در واقع دستورالعمل حکومتی و مدیریتی به پیغمبر اکرم هست که حالا اگه مشکل داره یه مسئله نمیتونه الان بیاد و تبعیت کند و آمد پیش شما، شما هم صرف نگه یه نه دیگه با جون بدی و حتما بیاد، نه اونجا هم سر به نظر کن و بهش اذن بده.
باید امر جامعه شروع چه میشه؟
بله
باید امر جامعه
اسم امر جامعه دیگه جنگ بوده، جهاد فی سبیل الله بوده، جهاد فی سبیل الله یه کار شخصی نیست که در این جهاد فی سبیل الله که امر جامعه از این آمده اذن میخواد که در این امر جامعه شرکت نکنه. خب فضلا یه دو سه تا بحث دیگری هست، یعنی این مربوط به مدارای با مردم بود، یعنی در مقام مدارا کردن با مردم شما در اجرای احکام با مردم مدارا داشته باشید. دو سه نکته دیگه هم باقی مونده که اینم انشالله بعدن.